بسم الله الرحمن الرحیم. مصاحبه استاد رائفی پور پیرامون بایدها و نبایدهای حضور در پیاده روی اربعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده‌های عزیز رادیو مصاحب سلام. خب روز اربعین نزدیکه، اولا تسلیت میگم و اینکه خیلی از شما عزیزان مشتاقانه عازم پیاده روی اربعین هستید. این پیاده روی خودش یک موضوع، ولی در همین پیاده روی خیلی موضوعات دیگه اتفاق میفته و خیلی فرصت ها و البته تهدید ها در این ایام نهفته هستش. قراره که با استاد رائفی پور در رابطه با همین موضوعات، همین فرصت ها و تهدید ها و ایام پیاده روی اربعین صحبت کنیم، چون که خودشون از نزدیک چند سالی است که حضور داره و تجربه های شخصی و البته یافته های مطالعاتیشون رو قراره که در اختیار شما عزیزان قرار بدم. استاد خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر نکته‌ای هست، نکاتی که دارید، و ممنون میشم که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. به نظرم همه مستحضرن که ماجرای اربعین ماجرای طبیعی نیست. یعنی مثلا یک جوری انگار یکی از اسرار الهیه. این شور و شوق به سمت کربلا معلا در این ایام یک جوری اصلا غیر طبیعیه. اون تا حالا با توجه به این که یک فرصت خیلی عالی و خوب فراهمه برای خودسازی، یعنی یک سری مناسک فردی، اجتماعی، سیاسی، لازمه با توجه به این که باید بتونیم از این فرصت بهره کافی وافی رو ببریم، بتونیم از این فرصت یک جوری و خدای نکرده جوری نشه که ما صرف یک شرکت در یک پیاده روی باشه، انگار نه که مثلا ما یک زیارت عادی انگار باشه. نه، داستان اربعین کلا متفاوته. حالا من در این ایام چلوس خودم عازمم هستم، در این ایام راجع به این بحث حالا در طول مسیر که سخنرانی دارم صحبت خواهم کرد. منتها یه سری نکات رو من دوست دارم عزیزان که میخوان شرکت بکنن از قبل در واقع در خودشون اینا رو در واقع یه سری نکات رو رعایت بکنن. و
این فرصتایی که میگید تو اربعین وجود داره چیا هستش مشخصا؟
خیلی فراوانه. اصلا اربعین یک ظهوره، اصلا اینکه شکست برای دشمنه، از این جهت که میگه اولین اربعین رو جابر بن عبدالله انصاری برگزار کرد، یعنی خبر به شهادت رسوندن آقا امام حسین رسیده به مدینه و اون سرکوب شدید که آقا با امام حسین اینجوری برخورد کردن، با شماها دیگه چیکار میخوام میکنه. اما شما میبینید جابر بن عبدالله انصاری توجه نمیکنه و راه میافته و همون 40 همون سال خودش رو میرسونه به قبر مطهر امام حسین. یعنی یک حضور کیفی در مقابل کلی سر و صدای کمی. حالا اون کیفیت شکل کمیت هم به خودش گرفته، همون چیزی که اون ابتدا شروع میشه، چون برخلاف قائل بنن که حضرت زینب سلام الله علیها و بقیه در واقع عائله امام حسین سال بعد خودشون رسونن، اما در این که جابر همان سال میاد شکی نیست. ببینید امروز لحظه بروز اون شده، یک تضادی امروز ما داریم در واقع به لحاظ معرفتی بخوام بگم، حتی اینو بگم مثلا پیش مقدمه رویکرد معرفتی این سفر، اینکه یک تضادی امروز بین دنیای سکولار غرب و تفکر شیعی به منصه ظهور و بروز نشسته. 400 سال از رنسانس داره میگذره و ثروت، اصالت، سود و راحت طلبی، عیش، اینا بر دنیا غالب شده، یعنی همه دنبال اینن. حالا تو این ایام دقیقا اتفاقات اینجوری ظهور و بروز داشته باشه در کشوری که درگیر جنگن. ببین وقتی کشور صحبت از جنگ میشه، یعنی امنیت و معیشت میشه اولین چیزها. همین الان که عزیزانی دارن راهپیمای حرب میرن تو موصل جنگه، در شمال همین کشور. خب چطور میشه اینها رو با هم در واقع یک جا جمع کرد؟
لذت مادی هم توش پیدا نمیکنه.
نه نه، شما داری پولت هم خرج میکنی،
چای تلخی که تو را میخوره تو خونهشون راحت‌تر میتونه بخوره.
نه اصلا اون شما چرا ما رو میبینید، اون عراقی ها رو نمیبینید که بعضی از اینا واقعا دچار تنگ دستی و فقرن. یعنی یک سال پولشون رو جمع میکنن که بیان اونجا در واقع پذیرن. آره اصلا آدم هست، دیدم، عرض میکنم خدمت، متکدی بوده در طول یک سال، یک بخشی از پول گداییش گذاشته کنار که من اون ایام بتونم یه هفته 10 روز پذیرایی بکنم. خب و تمام وسعش اومده، یه نفر اصلا میبینه که هیچی نداره، دستون کاغذی دستش میگیره تو مسیر، یکی اصلا یه عطر دستش میگیره معطر میکنه، یکی از هیچ کدوم اینا رو نداره میگه که من بیام در واقع پاهاتونو بمالم، پاهاتونو ماساژ بدم. خب این یعنی حداقل کاری، یکی اصلا جارو دستش گرفته اونجا جارو میزنه. خب یعنی هر کار به معنی واقعی کلمه، هر کاری که از دستشون در واقع برمید. نکته که وجود داره، چرا در روایت شریف از امام حسن عسکری علیه السلام ما داریم نشانه های مؤمنی که زیارت اربعین در نظر گرفته میشه؟ ببینید ما در فرمایش شریفی که از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام داریم، ایشون زیارت اربعین یکی از پنج نشانه در واقع مؤمن میدونن. فرمایشات اهل بیت اینطور نبوده که فقط مشخص، یه برخیش اینطور بوده که مثلا برای یک زمان خاصی بوده، خب اما برخی از این نکات فرموده شده برای اینکه سالها بعد قرار اثر خودش رو داشته باشه و شیعه این رو به خاطر تبعیت و تعبدی که در مقابل دین داره انجام میداده، امروز داره اثرش رو میگیره. از قضاتون فرمایش شریفیشون پنج تا نشانه رو که ذکر میکنن، یکم نمازها با نافله هاشه در واقع، و یکی انگشتر راست، انگشتر عقیق به دست راست کردن، پیشانی بر خاک نهادن در سجده، بسم الله رو بلند گفتن، زیارت اربعین. دقت بکنید اینها خیلیش نمادینه، یعنی انگشتر عقب دست راست کردن یا بسم الله رو بلند گفتن یا پیشونی بر خاک نهادن، یعنی مهر داشتن، خب یه حالت نمادینه، یعنی یه جوری که انگار شیعه بودن خودشو نشون میداده بدونه که نیاز داشته باشه حرف بزنه، در نیازی مثلا یه تابلو بزنه بالا سرش بگه آقا من شیعه ام، در همین کار میکنه. شما تو یه جای شرکت میگی اونم تو اوج اون خفقان کسا امام حسن است که میفرماد حتی تو خیابون من راه میرم با دست به من اشاره نکن دستگیرتون میکنن. شما میرفتید یه شرکت میکردید، میدید مثلا 50 نفر نشستن، 4 تاشون انگشتر عقب و دست راستشون، یه شکی میکردید، بعد میدید قضا رو که آوردن این 4 نفر 2 تاشون بلند بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، دیگه مفتین از خودیاست بیان که لازم باشه. اما یک جایی زیارت اربعین خیلی جالبه میشه، حل بروز و تجلی این، یعنی روزی که اصلا شکوفایی هیچ ترسی نیست، شما اومدید اون در واقع فریاد بزنید. اونا باید فراموش کنن. تا اینجا یک فرصتی من اینو عرض بکنم که چطور ما دوست داریم زیارت اربعین انجام بدیم. انگشتر دقیقاً به دست راست کردن هیچ کار خاصی نداره، ساده است و خدمت شما رو پیشانی هم بر خاک نهادن، بسم الله رام بلند گفتن آسونه. چرا بقیه اون نشونه ها در واقع اون یه نشونه دیگر هم در خودمون در واقع متصف اون صفت نکنیم خودمونو؟ چرا ما نوافلمون رو شیعیان نخونن؟ میگن زمانی که ابن زیاد میخواست جای مسلم رو پیدا بکنه، مخفیگاه مسلم رو پیدا کنه، به معقل گفت برو تو مسجد کوفه ببین کیا نمازشون رو موقر میخونن، کیا نمازشون رو با طمأنینه نمیخونن، اونا شیعه های علی هن، اونا رو تعقیب کن، از طریق اونا خواهید. یعنی یک روزی شیعه با نمازش شناخته میشده، یعنی در بین غیر شیعیان دشمن هم میدونست اون کسی که تو تعبد نشونه است، نماده. ما خیلی وقت تو این اربعین یا حواسو پرت میشه، یعنی ببینید حواس بالاخره آدم های مختلف، نوشته های مختلف، پذیرایی های مختلف، نباید این اتفاق بیفته. ما باید حضور قلب داشته باشیم، یعنی تمام این مسیر مسیریه که یک روزی خانواده اهل بیت از این مسیر برده شدن، تو چه شرایطی، نه پذیرایی و همسالا، ما اون روح اربعین رو بگیریم. روح اربعین روح بازگشت به ما معصوم و نترسیدن از استکباره. اصلا روح اربعین اینه، روح اربعین فریاده که شما این آقا رو تیکه تیکه کردید، برای ما کوتاه نمیم، ما باز هم به او رجوع میکنیم. روح اربعین اینه که شما به کشتن امام او رو نمیکشید، امام هنوز هم حضور داره در دنیا، امام حسین الان هم هست، داره کارش هم قشنگ انجام میده و کارش رو پیش میبره. این یک بعده تو دنیایی که چی؟ اصالت سود و اصالت ثروته، لهو و لعب دنیا رو گرفت، اصالت لذت، یوتیلیتاریانیستن همه، خب یعنی دنبال اینن که پول در بیارن به هر طریقی و خرج کنن هر جور که راحت، برن خرج فرهنگ لاکچری بکنن که آقا یک چیز اصلا بیشتر از اون چیزی که هست بهش پول بدن، خرج لهو و لعبای عجیب غریب بکنن، خب یک عده جمع بشن برن پاهاشون تاول بزنه. این اصلا بذار نمیخوام عبارت استفاده بکنم، مجبورم چون اون حس انتقال میده، این به معنی واقعی کلمه به گند کشیدن غربه و تفکر اومانیستی غربه، از این بهتر نمیشه. یک مبارزه منفی خیلی خوشگل تو اربعین شکل گرفت، یه جوری پیاده راه میرن اما با راه رفتنشون دارن تمام بله داشته و نداشته غرب رو به چالش میکشن.
البته اینکه تمام اون رسانه‌هایی که تو غرب معتقد اینقدر باید آزادی بیان باشه که از همه چی باید خبر رسانی کنیم ادعا میکنن، ولی کلا اربعینو دارن بایکوت میکنن و هیچ خبری مخابره نمیکنن، همینه دیگه.
بله چطور مثلا شما میبینید که توی اسپانیا یه عده جمع میشن گوجه به هم میزنن، یا توی فلان شهر
تمام دنیا نشون میده
گاو بازی جمع میشن، چند تا کشته میده اینا، نمیدونم رژه عشق، همجنس بازا، اصلا در لندن و چند شهر دیگه متکا در میان صبح شروع میکنن با متکا هم دیگه زدن با بالش به هم حمله کردن، بعد اینو بازخورد رسانه، بازتاب رسانه عجیب غریب،
اونم تعداد نفرات مشخصی، یعنی
60,000 نفر، 70,000 نفر، تهش 500,000 نفر،
بزرگترین اجتماع بشریت،
30 میلیون آدم اینجا جمع میشن، هیچ کس صداش در نمیاد. برای چی؟ به خاطر اینکه این اصلا با حضورش داره مبارزه میکنه. خیلی عجیبه، شما شو راه بری مبارزه بکنی، این ذات اربعینه، برای اینکه روح اربعین اینه. اون یکشا که در راستای حرف اهداف خودشونه، اصالت لحو و لعبه دیگه. حالا یعنی چی مثلا شما با گوجه به هم دیگه حمله کنید مثلا، بعد حالا مثلا یه روز شادی هم یه دیگه میخوان باستاب خبریش واسه چیه باز؟ بعد آیا واقعا شما کسی که مثلا خودشو جانشو در معرض مثلا حرکتی چند تا گاو وحشی قرار بده، چرا تو عقل این آدم شک میکنی؟
تازه از اون ور این همه حیوان نظری که انجام میدن اینا به اون شاید
اینا ایرادی نداره، بعد جای دیگه خودشون همینجا سر یه قربانی کردن در مثلا اونم که گوشتش میخواد به یه سری آدم فقرا برسه، چجوری دادشون عالم آدمو میگیره. خب
به تمام این رسانه
هر چیزی که برخلاف در واقع اون اصول فرهنگی غرب باشه باش مقابله صورت میگیره. این یه نکته کلیدیه. یه بخش دیگه من به شما بگم، ببینید تو به لحاظ معرفتی مسیر پیاده روی اربعین و برکت و حضور تو این مراسم معنوی یه فرصت مناسبه برای فکر کردن، برای بهره مندی از رزقای معنویه. خدمت شما عرض بکنم ما باید مراقب باشیم مبادا مثلا این حیاهوی جمعیت از یه طرف و الطاف میزبانان ما و این عراقی های عزیز و حتی ایرانی های عزیزی که رفتن جای کشور دیگه اومدن دارن میزبانی میکنن، ما را از هدفمون دور بکنه. یعنی ما تو این مسیر ذاکر باشیم، دائم ذکر بشیم. این اربعین فرصت عالی سیر و سلوک اصلا. خب اونجا شما دارید همگام با کسانی دارید میرید که یک روزی در همون مسیر چه بلاها سر چه کسایی اومده، اما امروز اون تفکر چنان پویا شده که بعد 1400 سال ببینید من یه عبارتی دارم میگم هیچ کس فکرشو نمیکرد اون موقع که اینطوری آقا جان تو شما تو اون گودال قتلگاه تنها شدی، هیچ کس فکرشو نمیکرد یه روزی بزرگترین اجتماع بشری به بهانه شما باشه. و کی شکست خورده؟ یزید یا امام حسین؟ ببین این غلبه کیفیت ها و کمیت هاست. ما مبادا این اتفاقات کمی و بصری مسیر ما رو از این کیفیت دور بکنه. قدم قدم اونجا باید با فکر باشه، با ذکر باشه، با اندیشیدن باشه. من کجا دارم میرم؟ این یک نکته ایه. اربعین یه لبیکه به پاسخی بعد از 1400 سال. بعد 1400 سال دارم میرم فریاد میزنم میگم ابد والله یا زهرا ما ننسا حسینو، یعنی تا ابد یا زهرا ما حسین تو فراموش نمیکنیم. چرا؟ چون یک امامی زمان سال 61 هجری فریاد زده حلم ناصر ینصرانی و یه سری فاکتورها داشته دیگه، گفته من امام زمانم این چیزها رو میخوام، من قیام کردم که این چیزها رو احیا بکنم، کسی از کمکم بکنه؟ الان ما اون نکات رو داریم میشنیم، بعد 1400 سال میگیم آره آقا جا ما هستیم، بله ما هستیم، ما پایه این به قولی. خب کسی که به امام زمان سال 61 هجری لبیک میگه، طریق اولا به امام حی حاضرش داره لبیک میگه، اصلا فرصت تربیت شدن عجیب غریبه. بعد سختی به یه موقع شما میگه آقا بر تو سر کوچه این کار انجام بده انگار لبیک گفتی، یه موقع در یه کشوری بلند شو برو راه برو فلان به همان اینطور. خب در کشوری که مورد حمله امنیتیه، یعنی تهدیده، و اینا تهدید میکنن و شما میبینید که مثلا بحث همین توریستی که وجود داره، مثلا یه بمبگذاری میشه میبینید نصف توریستا ریزش میکنه مثل ترکیه، اما اینجا کشوری که توش داعش داره مردم اصلا توجهی نمیکنن، سیل جمعیت داره میره از چند مسیر. ما ایرانی بیشتر مسیر نجف و کربلا رو میشناسیم، در حالی که با 4 5 تا مسیر دیگه هم هست، اصلا از سامرا میاد، سامرا که واقعا یه جایی شاید ناامن باشه. خب همین چند روز پیش یک انفجار داشتیم که چند تا ایرانی عزیزم به شهادت رسیدن، زوار اهل بیت. خب پیاده میان، اصلا میدونید با اینقدر آمدن اون مسیر امن شده، یعنی اینقدر میان که دیگه اگه میگن آقا این کشتن اصلا فایده نداره جز اینکه مظلومیت اینها رو به رخ بکشه، هیچ فایده نداره. به نظرم نکته کلیدیه، یعنی ما بعد 1400 سال با این لبیک بیا حسین، اصلا میرن تا میبینن لحرمو مردم میگن لبیک یا حسین، این به طریق اولا یعنی لبیک یا مهدی. ما باید فراموش نکنیم، ببینید نگاه کن اصلا دم و دستگاه امام حسین خیلی براش جایزهای خوبی گذاشتن برای شرکتش. بعضی چیزها که جایزهای خیلی خوبی میذارن بخاطر مردم بیشتر شرکت بکنن. درسته مثلا میگن سرشماری تو ایران برگزار شد، گفتن آقا کسایی که اینترنتی برگزار بکنن مثلا این جایزه خوبو بهش میدیم، برای اینکه مردم تشویق بشن. ببینید بهترین جایزه های خدا برای مجلس امام حسینه. آقا یه پر مگس چشه تر بشه کل گناهات میبخشه. چرا؟ برای اینکه بری تو مجلس. برای اینکه به امام حسین فکر کنی. برای اینکه به هدف امام حسین فکر کنی. چون خدایی که ما رو آفریده میدونه تو آخر الزمان تو به چی نیاز داری برای ادامه حیات. اکسیژن تو برای زیستن و نفس کشیدن تو آخر الزمان حسینی بودنه. این خیلی مهمه. در مجلس امام حسین خیلی وسیعه. میان تو مجلس امام حسین اونجا تربیت بشن. ادب از عباس یاد بگیرن، شجاعت یاد بگیرن، وفاداری یاد بگیرن، برای دین وایستادن یاد بگیرن. خب و تا محکم ایستادن برای دین، همه چیز رو فدای خدا کردن، اینا رو یاد میگیرید. یعنی تو امام حسین چشش لازم رو داره، خدا گذاشته حرارتون فی قلوبه، یعنی حرارتی که تو دلها احساس میشه، خیلی از اقلیت‌ها شرکت میکنن تو امر حرمین. بعد اونجا تربیت میشی که امروز امام حسین سال الان
رو تنها نزاره خودت رو بشنسش. بدونی باید چه رفتاری داشته باشه،
یعنی اصلا میشه راه ظهور، این میشه راه ظهور. مردم زمانی که آقا موسی بن جعفر در زندان بود پیاده رو میرفتن اربعین، امام رضا مجلس روزه برگزار میکردن برای امام حسین، امام حی حاضرشون نیاز به کمک داشت، برای امام سال 61 هجری گریه میکردن. اون عجیب نی؟ شما نمیگه خب همین امام رضا امام حسین الان تو رو کمکش کن؟ باز امام رضا جلو چش بود. ما تو یه فقر فرهنگی وحشتناک، من میگم یه جوری اصلا لعنت شد بعد از غیبت انگار بشریت، خب که امام حتی حی حاضر از جلو چشمها هم خارج شد. یعنی خدا یک مقابله جدی، جنگ جدی با متریالیسم و مادیگرایی به وقوع پیوست که اصلا تو باید عقل، چنان عقلگرا بشی و باطنگرا بشی که به چیزی اعتقاد پیدا کنی که چشمت نمیبینه و او رو بخوای. خیلی عجیبه واقعا. باز من میگم ببین نگاه کنید، میدونستن این آقا امام رضاه، میدیدنش به چشم، خب اما شما اون زمانت هم نمیبینی. یعنی این چقدر تربیت میخواد، چقدر رشد میخواد. خب جامعه باید آماده بشه. نگاه کنید زمانی که انقلاب صورت میگیره، عموم مردم ایران روح انقلاب تو دلاشون دمیده شده. خب امام خمینی تذکر میده، یعنی اگر این خاص، یعنی باید میپخت ماجرا تا امام خمینی بیاد. خدا اراده الهی این شکلیه، باید میپخت، آماده میشد جامعه. بعد امام خمینی که تذکر میده، همه میگن ای راست میگه، ما همینو میخوایم. میبینید ای راست میگه، ما همینو میخوایم. برای ظهور هم همینه، برای اربعین هم همینه. یعنی دلها آماده شده. شیعه فهمیده که این تفکر اومانیستی غرب بر خلاف داشته های اونه و اومده که همه چیش ازش بگیره.
حتی فاطمه از جران بشریت داره دیگه،
بشریت. و بشریت
حتی همون بشری که حتی دنبال فایده است،
بله، حتی بشریت دنبال سودم هست، داره به این میرسه. خب برای همین هم ما داریم که اصلا افرادی از اقلیت های دیگه در این مراسم شرکت میکنن، چون اصلا امام حسین فرادینیه. خب عرض کردم یه جایزه های گذاشته شده که شما بیای تو اون مسیر اون جایزه ها تربیت بشی، وقتی تربیت شدی برسی به اون هدف مقدس.
چون اقلیت هم نکته جالبی که چند روز پیش نشون میداد چقدر از اهل سنت کشور مصاحبه دیگه داشت باشون انجام میشد که من اهل سنت از فلان استان هم، من اهل سنت، حتی اهل سنت. حالا این بحث دعوای شیعه سنی که داره تلاش میشه رو بیفته،
میبینید چقدر جالبه. باز ببینید غرب اومده دست به کار شده، دعوای شیعه سنی رو انداخته، باز راه پادزهرش چیه؟ باز امام حسین.
امام حسین
اصلا انگار اربعین یک جوری طراحی شده فرصت رهایی زیست در آخر زمانه.
من خودم سنی سراغ دارم که کارگر ساختمونه، یعنی سرکار مثلا معمار الان دیگه، و مدحیه میکنه محرم امام حسین.
بله
آقا یه راهنامیه.
آره این که حالا ببینید اهل سنت که محب اهل بیتن، خب ما مسیحی داریم داره شرکت میکنه، صوبی داریم داره شرکت میکنه، خب آشوری ها دارن شرکت میکنن. یعنی که این فستیوال، فستیوال آزادگیه، فستیوال آزادگیه. وقتی خسرو گلسرخی مارکسیست خدای قبول نداره، خب توی دادگاه ممرزا شاه وقتی میخوان اعدامش کنن تو دفاعیات خودش میگه من مبارزه از مولا حسین یاد گرفتم. وقتی گاندی داره این حرفو میزنه همسالم، این یعنی چی؟ یعنی که آقا شما مثلا امام حسین رو با فطرت میشناسی،
امام حسین با روح آدمای آزاده
بله ارتباط داره.
حالا فارغ از گرایش گل سرخی مدل بینو میگم، بله اینکه طرف بله مبارزه میکنه با ظلم،
اونم میخواست با ظلم مبارزه کنه، دنبال عدالت بود، منتها از نو مارکسیستیش اون انحراف رو داشت، اما در نفی ظالم یک اشتراک ما با هم پیدا میکنه. خب اینو امام حسین با امام حسین ارتباط میده و میبینه از امام حسین قشنگتر نمیتونه پیدا کنه. هر چی میگرده یکی رو پیدا بکنه، یقینا بدونید اگر میبود اسم میبودن. حتی نگاه کنی خود مثلا مارکسیستا، کمونیستا، فاشیستا، اینا با خود در واقع
آدمایی که با دین مشکل دارن، ولی بله یک امام یعنی امام دینی رو الگوی خودشون قرار
میدن. یه نکته میخوام بگم که همین گرایشات در واقع فکری که اسم بردم، اینا زائد مدرنیتن. خب از تو فرهنگ مدرن موجود، یعنی از همون فرهنگی که توش لیبرالیسم اومده بیرون، از توش فاشیسم اومده بیرون، از توش کمونیسم اومده بیرون، در نفی دین اونها با هم اشتراک دارن. خب اما در برخی جاهای دیگه وقتی اونو میبینن به فطرتشون رجوع میکنن باز هم برمیگردن به انسانیت. و از آنجا که اساسا تشیع دین فطری است، دین عقلی است و امامش هم دین امام فطرت و امام عقلانیت و امام، اما دیانت ما عقلانیتمونه، دیانت ما فطرتمونه، پس دوباره اون اشتراک برگزار میشه. یعنی میبینیم مثلا یه نفر آدم اهل مبارزه است، مثلا میاد آگه که مثلا چگوارا رو مبنا برای خودش قرار میده، خب اما وقتی خیلی 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 خوب میگرده میبینه که اصلا یه کسی هست خیلی خیلی بالاتر و عاشق او میشه. خب این در طول در زمان مونده، ما نباید فراموش بکنیم که تو این مسیر، یعنی این حس رو داشته باشیم. خیلی خوبه این حس که ما همراه هم اون زمانیم. این عراقی اونجا نوحهی دارن خیلی قشنگه، فارسیشی میشه آی کسی که دارید از زوار پذیرایی میکنید، شاید یکی از اینا امام زمانتون باشه. خب این چقدر قشنگ داریم. منم میگم مایی که داریم میریم، من میگم که آخه کسی که دارید اونجا رد میشید، شاید اون بغل لسیه کناتون رد میشه آقا صاحب زمان باشه. مگه میشه امام زمان و حجت خدا نسبت به این مراسمی که یقینا به عنایت ایشون اینطور یا قلبها اجتماع پیدا کردن بی تفاوت باشه اون مسیر رو نیاد؟ خب ما فکر بکنیم که هر کسی که اطرافمون هست میتونه امام زمان ما باشه، ببینید چه الفتی به وجود میاد. چه اصلا یه چیزی من به شما میگم راجع به جو مهدوی اربعین، کسی که رفتن رو میدونن، خود مردم عراق معترف، ازشون بپرسید میگن اصلا فردای اربعین انگار پنجره رو دوباره میبندن. اصلا تا قبل اربعین اصلا مبنا بر موافقته و مرافقته، اصلا مبنا اینه که شما بپذیری یه نفر رو. هیچ کس از دینتون نمیپرسه، هیچ کس از نجاتتون نمیپرسه، فقط از اون درخواست میکنن، تمنا میکنن که پذیرایشون رو قبول بکنید. خب اما اربعین فرداش تموم میشه، میخواد بری یه دونه چای بری، دوباره میبینی که دوباره مردم تاجر شدن. چقدر عجیب، انگار یه پنجره‌های باز میشه از چند سال آینده‌ای که میخواد ظهور باشه. ما نمیدونیم که انشالله در دوران عمر ما باشه، خب در دوران جوانی ما باشه انشالله، انگار یه نوری از اون
میتابه
میگه گرگ و گوسفند کنار هم قرار میگیرن، یعنی علت خصومت ها از بین میره، دلیل خصومت ها از بین میره. اینو شما اینجا میبینید.
یه چیزی که من اینجا نوشتم می‌خواستم اتفاقا بهش بپردازیم، این که شما گفتی اربعین تمرین ظهوره، حتی میشه بس همین صحبت کردن شما داشتی، شمه‌ای از خود ظهور هم هست، هم تمرینی برای ظهوره، هم شمه‌ای از خود ظهور.
واقعا همین جوریه. ببین مثلا
فضای پس از ظهور،
اصلا نگاه کن انگار که مثلا شما فکر می‌کنید الان وقتی یه نفر به سال 61 هجری امام گفته هل من ناصر ینصرنی، امام فرموده هل من ناصر ینصرنی، و ما داریم میریم الان کنار خونه کعبه صدای انبقیت الله بشنوین، مردم نمیرن، مردم که مانور دادن با اربعین، خیلی جالب مانور دادن که چجوری مسیر رو آماده کنن، پذیرایی کنن، بتونن این ارتش بزرگ رو بخوابونن، خدمتشون رو پذیرایی کنن، استراحتشون رو رفت و رفت کاراشون انجام بدن که اینا برسن به اونجا. اصلا من میگم با اربعین ما داریم مانور ظهور انجام میدیم. خب این خیلی به نظرم باید مرد نظر قرار بگیر. یه نکته هم بیم اینجا بگم که همینطور که یک زمین خوب بستر خیلی خوبی برای شکل گیری در واقع گیاه خوب و رویدن یک گیاه خوب، اون چیزی مرد نظر ماست، علف هرزم توش در میره، باید وجین بشه. نگاه های مهدوی از این جنس توی عراق متاسفانه خیلی سریع به انحراف کشیده شد. ببینید مردم عراق اساسا خیلی خوب مستعد فرقه گرایی، یعنی ایجاب میکنه اون سرزمین کاری که بعثی‌ها کردن. حالا اینا بماند محل بحثم نیستش، مثلا فرض بکن وقتی امام خمینی از دنیا رفتن، مردم میرن گفتن خب امام رهبرمون بود از دنیا رفت، در عراق یه فرقه شکل گرفت که میگفتن امام خمینی هم مهدی موعود بوده، زنده است و برخواد میشه، در مورد شهید صدر هم همین رو گفتن. الان نمونه بارزش مثلا همین فرقه یمانیاست، خب جنین از سرخی راه انداخته همین احمد الحسن الیمانی، پارسال چند تا موکب بود و مخصوصا خونه هایی رو که حالا مخصوصا جنوب سمت بصره که میان بالا مردم برای زیارت، خونه هایی بود که مثلا پذیرایی هم میکنن، طرف تا اونجا میرفت شروع میکنن باش صحبت کردن و بحث کردن و در واقع اینو شستشو مغزین دادن. این سر اینا باید اینا حواسا جمع باشه، هر کسی دم از امام زمان زد نباید ما رو گول بزنه. خب
دلیل بر صلاحیت اون فرد
با چک بشه. خب مثلا الان من فکر میکنم قرار بوده اینا یه پرچمی، یکی نکاتی که در روایت هست اینکه آقا صاحب از وقت ظلم فرمان یه پرچمی دارن به عنوان سپاهشون به البیعت لله، یعنی بیعت برای خدا. خب این شعار شعار خوبیه، اما اینا ازش سوء استفاده میکنن. حالا اینا فکر میکنم با رنگ قرمز رو پارچه سفید مینویسن، یعنی این نمادشونه. خب حالا میخوان تو اربعین مثلا اینا دست ظاهر بدن، ببین آقا بیعت لله شعار امام زمان، دروغ هم که نگفته، ظاهرا خبر نداره، بعد از این استفاده رسانه‌ای کنن. یعنی زائری که اصلا نمیدونی چی هست دستش گرفته، بعد بیان تو عکس‌ها نگاه کنن میگن نگاه کن چند تا از این پرچم‌هاست، این یعنی جریان مثلا احمد الحسن الیمانی داره. حالا این فرد مدعیه که از نوادگان امام زمان نمازام زواج کرده و ایشون میگه از نوادگانشه و این یمانی موعوده. خب در عراق شکل گرفت، در بصره و الان هم یه جایی حتی به کشور خود ما هم کشیده شده. تو عراق خلاصه بیشتر چیز داره دیگه، طرفدار داره. اینا باید حواسمون باشه، یعنی وقت ما تو این مسیر مهدویت که عرض کردم دچار انحرافات نشیم. هر جایی رسیدیم هر موکب زیاد از امام زمان دارن دم میزنن، اونا تو شما کی هستید؟ اون فهمه وقتی درست بشه ما میتونیم حق و باطل رو از هم تشخیص بدیم.
خودش اگه من درست متوجه شده باشم اینه که اربعین رو هیچ وقت با الان دشمن با تخاصم نمیتونه زمین بزنه، با بمبارا نمیتونه به این ببره، با درگیری مسلحان و ارعاب نمیتونه. اربعین رو فقط از طریق انحرافش از بین از تحت شعاع
من اونا بلدن ها. ببین اون اولا بهش میگم چند مرحله از ما عقب تنه چون ذات ما رو نمیشناسن. مثلا انقلابمون، انقلاب وقتی تو دلها شکل گرفت، اول تو دلها شکل میگیره، یعنی اون ضرورتش حس میشه، سنگار یک اراده الهیه. بعد یکی میاد متذکر میشه، وقتی نیمچه شکل میگیره اینا تازه دست و پا میزنن، تازه میفهمن، تا میخوان جلوشو بگیرن به وقوع میپیونده، بعد اون شروع میکنه زدن. ما همین شد دیگه، یا این اومده به خودشون بجنبن گوادالوپ برگزار کنن و فلان، دیگه انقلاب انجام شد. خب بعد حالا بیام 8 سال جنگ چه و چه و چه،
تازه برخورد سختی هم که کردن تقریبا عکس جواب داد. حالا دیگه به این رسیدن که اصطلاحا نرم یا از طریق انحراف
استحالش میکنن دیگه. استحاله. خب از درون ورود پیدا میکنه. برای اربعین
این خطا برای اربعین هم وجود داره،
حسم تو خیلی کمتره به خاطر اینکه تو انقلاب تفکرات سکولار حضور داشتن، تو اربعین نیست، چون از بی خود ذات با سکولاریسم در تضاده. خب اصلا خواست خداسا میخواد، منتها جریان شکل خود همین میتونه بیاد نابودش کنه. مثلا همین، یعنی نابود کنه چه کنه، به انحراف در واقع بکشه، مثل همین جریان مثلا فرقای انحرافی که بیم، یا بیم حالا که اینجا یک،
یعنی حسین حسین گویان و مهدی مهدی گویان میان مثلا.
بله باریک، یعنی مثل داستان که تو عاشورا سر قمه زنی مثلا اینو درست میکنه. ببین الان بهترین فرصت معرفی شیعه تو دنیا سیه، میگن آقا این بزرگترین اجتماع بشری برای کیه؟ میگن برای امام حسین. امام حسین کیه؟ شیعه ها کیان؟ حالا میگه شیعه ها رو مثلا با این رفتار آنورمال بشناس شما، اونو میدونن دارن چیکار میکنن.
خیلی نکته خوبیه گفتین. ببینید یه با محوریت امام حسین الان دو تا اتفاق رو میتونیم بررسی کنیم، یکی قمه زنی با محوریت امام حسین یا به اسم امام حسین، یکی مراسم اربعین.
کدوم شعائر امام
حسین؟ همه دوربین های دنیا رو شما نگاه کنید برای اربعین همه روشن دوربینا و تمام شبکه‌ها دارن، اکثر شبکه‌های اثرگذار دنیا دارن اینو پوشش میدن.
برای قمه زنی،
برای قمه زنی و محوریت امام حسین. ولی از اون طرف میبینیم که اربعین با محوریت امام حسین کلا همه دوربینا خاموش.
کدوم شگفت انگیز تره اربعین؟ کدوم عجیب تره اربعین؟ کدوم تیام معقول عقلانی بیشتری داره اربعین؟ آقا وقتی شما مثلا میگید میگه قمه نزن، میگم میخوام شعائر امام حسین حفظ کنم، شعائر امام حسین تو اربعین، لعنت خدا بر هر کسی بخواد جلوی شعائر امام حسین بگیره. خب ما چرا در مورد اربعین شرف نداریم؟ یه چیز دیگه میگم، بعضی شعار از قدیم بوده، بعضی شعار به وجود میاد. مثلا حماشه شیرخوارگان قدیما که نبوده که، الان به وجود اومده. چرا تو انگلیس هم قانون تصویب میکنن جلوشو بگیرن؟ خب این یه بچه‌ای رو گرفته رو دستش داری دعا میکنی، آقا همه بچه‌های کوچیک خیلی حماشه خوب. میگن این اشاعه خشونته. قمه زنی چه بچه‌ها اینو ساپورت خبری میکنن؟ چرا پلیس انگلیس رو میفرستن؟
چرا عین خشونت رو شما دارید پخش میکنید و حمایت میکنید؟
خب عقل شیعی اینجاست دیگه، بعد کار بیفته.
اینا الان خود همین انگلیس چند تا شبکه در ظاهر شیعی رو داره ساپورت میکنه. بله، بله، که همه‌شون دارن قمه زنی رو،
بله، اونو بولد میکنن. خب اگه شعائر واقعا برای تو مهمه، این مهمتره. ما بعضی فکر می‌کنم مثلا اینا ببین حرفشون چیه، اینا میگن که آقا اگه شما بخواید به حرف غربی‌ها گوش بکنید، امروز قمه زنی می‌ذارید کنار، فردا اون یکی رو می‌ذارید کنار، فردا اون اگه قرار به خنده اونا فکر کنه به همه چیزو می‌خندن. نه خیر، ما کی گفته بچه‌ اونا به ما بخند؟ اونا به نماز ما هم شاید بخندن،
ولی پیامت اگه فطری و رو منفطری
اصلا سازگار نیست. خب اما پیاده روی با فطرت سازگاره. پیاده روی اربعین نفی غرب، نفی خشونت غربی، اما قمه زنی در راستای خشونت غربیه. خب ببین اصلا غرب اومده که اصالت غضب داشته باشه، تمام فیلماشون کشت و کشت داره، فیلمی ندارن صد گلوله توش نباشه، فیلمی ندارن زد و خورد و تعقیب و گروزی توش نباشه، اصالت شهوت، صحنه های جنسی، ببینید دقیقاً شما میبینید، و اصالت توهم و تخیل، یه گودزیلای حمله میکنه و نمیدونم با ارتباط با یک موجودات عجیب غریب و فرازمینی و نمیدونم چه، اما شما میبینید تو اربعین دقیقاً عکس ایناست. آقا و خانم کنار هم دیگه میرن، کسی که شرکت کرده بپرسید، اصلا که انهو جنسیت مطرحه، انگار نه اینکه کنار داره راه میره، اصلا زنه، خدا شاهده، اصلا انگار یه مرده.
طرف هستش مثلا تو محل خودشون شاید چهار تا خلاف هم کنه، میره اربعه میگه ناموس مردم، ناموس امام زمان.
اصلا به شما بگم اینکه ناموس مردمه باز یعنی اینکه من اگه نگاه کنم اتفاق اصلا که انهو نیست، اصلا ریشه ای انگار نیست، باور نکردنی جوش. بعد تو این جوی که همه جا خشونته، اونجا جو مهربانیه، جو پذیراییه، جو کمک کردنه. آدمایی رو میبینید که اصلا اونجا مثلا میبینید طرف جفت پا نداره رو زمین داره میخزه، باور کنید. خب مثلا تعجب میکنید، آدمی میبینید مثلا پیرمردی یکی بغلش کرده داره میبردش، یکی از خسته شده اون که ساکشو میگیره کمک کردن. مثلا میگم اینجا با رستاخیزم فرق داره، باور کنید، با قیامتم فرق داره، با محشرم فرق داره. تو قیامت میگن ولا تزر وازرتم وزر اخرى، کسی بار کسی دیگر به دوش نمیکشه. اونجا دیدی میکشه، ما دیدیم میکشه. خب اصلا این اون چیزیه که فطرت تمام غربیا میشناسدشون،
ولی دوربین اینجا خاموشه، نباید ببینه.
هم قمزنی که از قمزنی اشاره خوشونته، خب اون چون با اون اصالت غضب
به همه فقط شیاره به اون دیگه میشه،
بله اصالت غضب هم سازگاری با غرب. از غضب هم خب میگم قمزنی کار خیلی غربیه، چون فیلم عرر رو نگاه کن با قمزنی رو بکن، سه کار خیلی غربی، غربی اون دوستش داره.
پندشون احتمال شما اعتقاد داشته هستن کسانی که
داعش خیلی غربیه، به این فکر کنید داعش خیلی غربیه، داعش اسلامی نیستش که، رفتارهای داعش رفتارهای اسلامی نیست.
اعدامش، آتش سوزوندنش، قتقضیه همش اون چیزی بود که تو یهود اتفاق میافتاد.
همون آتش آدم سوزوندنایی که تو اصحاب اخدود شما میبینید یهود انجام میده و همون فرهنگ یهودی که دنیا رو میگیره، همون اتفاق تو جنگ جهانی دوم افتاد. خب همین کاری که کثافتکاریه که کردن، آدم همون آدم کشیایی که سر مردم بوسنی درآوردن سربها، درسته؟ الان اینجا اومده نگاه نکنه ظاهرش اسلامیه، یزیدم ظاهرش اسلامی بود، چه بسا ریشش هم بلند بود. اساسا امام حسین اومده بگه که نه این یزید، نه نگاه نکن، ولو بگه الله محمد رسول الله، دروغه. هویت اسلام مهمه، اصلا اربعین با محتوا کار داره، فرار میکنه از شکلها، مناسک نداره.
پس چون قمزنی بود، بعد بریم ادامه موضوع. احسان خود شما معتقد به این هستن محبین امام حسین که واقعا به خاطر امام حسین دارن این کارو انجام میدن، ما نمیخوایم بگیم که همه اونایی که قمه میزنن آدمهای غربی اجنبی مزدور،
نه اکثریت نیستن. اکثر محبن اما نمیدونن دارن اشتباه میکنن. از این موارد فراوان داشتیم که نمیدونستن اشتباه کردن، امام معصوم هشدار داده، امام معصوم این کارو نکنید، گفتن ما دوستت داریم. در سپاه امیرالمومنین معاویه می‌خواستید، خیلی از سپاهی امیرالمومنین شیخین یعنی خلیفه اول دوم قبول دارن، گفت چیکار کنم اونا بیان سمت ما؟ دید فایده، چند نفر از سپاه خوش گذاشت فوش بدن ماجرا سقیفه رو یادآوری کنن. یه دی از یارای تاپ امیرالمومنین که بعدن سر بر امیرالمومنین دادن متوجه نبودن، اون بصیرت رو اون لحظه نشه، اینا هم شروع کردن فوش دادن. حضرت امیر اومد بیرون فرمود انی اکره لکم ان تکونوا من السقابین، بابا من کراهت دارم الان فوش این فوشه به نفع اون الان. ببینید یکیشم حجر ابن ادعی یا حجر ابن عدی، این آدم بعدن سرش رو امیرالمومنین جلو معاویه میده، میگه فوش بده به امیرالمومنین نمیده و گردنشو میزنه.
اول بچه‌ها شد قصه،
بله ببینید اما اون لحظه اون بصیرت رو نداره. خب ما یه جاهایی ما داغ میکنیم، داغی که برای خداست به نظرمون، خب
ولی برای نفس خودمون
بعد نه اصلا میبینید تو زمین شیطان داریم بازی میکنیم. حتی شاید طرف بگه که من واقعا با عشق دارم میکنم، بله من میدونم واقعا دارم با عشق این کارو انجام میدم. امروز اگه میخواهید شعائر رو بزرگ کنیم، شیرخوارگان میخواست شعائر بزرگ بدارید، اربعین در اعلاترین شکل ممکن،
دسته عزاداری ظهر و عاشورا، نماز ظهر و عاشورا، نماز جماعت علنی ظهر و عاشورا.
الان مثلا همین فردی که در امریکا سر سنتی و امریکا از همین قماشه الله یاری، اونم از مثل همینش فرق نمیکنه. جالبه میبینید که امریکایی برای اینا رسانه قرار میدن، اخیرا گفته بود که ظهر و عاشورا عزاداری تعطیل نکنید، نماز میخواد بعدم برید بخونید. خب ببینید چه اثری داره.
امام خود امام حسین وسط میدون کربلا نماز ظهر رو برقرار
کرد. 5 نشونه های مؤمن اگه خاطرتون باشه گفتیم 51 رکعت نماز بود. ببین امام حسن کجا رو زده، این کجا رو دیده حضرت، اینه که فرق امام غیر امام تو همین جاها دیده میشه. خب اصل دیو علم الهی دستش،
چون یه جمعندی داشته باشه ادامه نماز، بله. شما این که فقط اون قمزن عزیز و محب اهل بیت به این فقط تأمل کنه که چرا موقعی که تو قمزنی میکنی تمام دوربین ها و رسانه های اثرگذار دنیا که باید پیام شیعه رو بگیرن برای تو روشنه، ولی همین خود شما وقتی میره اربعین تمام هم همون دوربین ها برای تو خاموشه.
من یادم سال گذشته همزمان مراسم اربعین یه ایرانی تو استرالیا یه خلافکاری کرده بود، تمام خبر رو رفتن روی دعوای یه ایرانی تو استرالیا. جالبه آقا مثلا رکوردهای گینس میخواد شکسته بشه، آقا کلی دوربین، آقا یک آدم هر تونست 17 تا چاقو در دهانش نگه دارن، یک نفر در انگلستان توانست 69 تا سوس را در یک دقیقه بخورن. دوربین بره بالا سر که رکورد دیگه. من میگم 2000 تا رکورد گینس داره تو اربعین شکسته میشه.
شکسته میشه بله.
بیشترین غذای سرو شده، بیشترین آب خورده شده، بیشترین چه اینقدر از این بیشترین ها داره. اینقدر از این بیشترین ها داره. وقتی پیاده روی دارید شما میرید یه اذان میده. تمام این مردم یهو میرن توی موکبر نماز خوندن. بزرگترین و طولانی ترین نماز دنیا داره اونجا شکل.
اگه بخوای لانگ شات بگیری از راز رسانه برو یه دفعه ببینی مردم
80 کیلومتر یوهای آدم اصلا میبینی میرن تو فقط جاده نجف تو کربلا سم 80 کیلومتر. بقیه جاده رو کار ندارم. خب ببین اینا کجان پس اونجا؟ بله یقینا فرما شما صحیح. یه نکته که من میخوام اینجا عرض بکنم که من مد نظر آقا صاحب زمان وقت زور میفرمه خودش رو امام معرفی میکنه. آقا 5 تا جمله داره. اولی میگه الا یا اهل العالم انا الامام القائم، من هم امام قیام کنندم. دو الا یا اهل العالم انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقام کشندم، انتقام گیرندم. این دومی کسم بس دقت من نمیفهمم یا اهل شیعه یا اهل مثلا مسلمون چی اینا، نه نمیفهمم که آی مسلمون و آی شیعه ها چه میفهمم. اهل العالم یعنی کل مردم دنیا که منو دارید میبینید.
پس اینا
من آدم انتقام بگیرم، انتقام چیو بگیرم؟ سوالات پیش بیاد دیگه. سومین جمله الثالث الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، من پسر همون حسینم که عطشان کشتنش. پس مردم دنیا حسین میشناسن که تو میگن آه شما پسر ایشونید، او خودش خیلی ما میشناسیمش. اومدی انتقام بگیری از یزیدی ها؟ نه اومدی با این تکفیری ها به جنگاره، اومدی با استران استکبار، اومدی با صهیونیست ها به جنگی، سمسام منتقم اینی ها. حالا دارم میفهمم. الرابع چهارم الا یا اهل العالم ان جدی الحسین علیه السلام طرحوه اوریانا، همچون اوریان رهاش کردن بلند شدن. پنجم یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه ادوانا، که از روی کینه توزی او را سر بریدن یا پایمالش کردن. خب دقت بکنید از 5 تا جمله 4 تاش رو پیرامون امام حسین. یعنی چی؟ یعنی عزیزم میخواد ظهور نزدیک بکنه امام حسین رو بشناسون به دنیا، و جوری که مردم تا بگن یکی اومده انتقام امام حسین رو بگیرن بگن آها ما میخوایم این آقا رو، چون امام حسین میشناسن، چون فرهنگ حسینی رو فهمیدن. تو دنیایی که یکی واسه یکی یک قرون پول خرج نمیکنه، مردم دارن میبینن کسایی که فقیرن از ته دل دارن با تمام جانشون دارن خدمت رسانی میکنن. اگه میخواید ظهور نزدیک بکنید اربعین یک جاش بهترین جای واسش میشه امام حسین در واقع شناسون. حالا تو رکعت معرفتی فراوانه، هر کدومی که گفتم یه شب یه جلسه واقعا نیم ساعت 40 دقیقه میشه راجعش صحبت کرد. ما تا روی رکعت فرهنگ اجتماعی هم باید حواسمون باشه این بستر مناسبه. اینا که گفتیم مواصف معرفتی است، در تشیع و مذهب ما و در اسلام معرفت و فرهنگ و اینا هم آمیخته است. دین ما اصلا میگن آها چه کار فرهنگی بکنیم، کار فرهنگی سخته، میگن بله برای اینکه کار پیامبر بود، پیامبر خواست کار فرهنگی بکنه، برای این کار سختیه چون میخواد کار پیغمبر رو بکنی، واقعا کار پیچیده و کار سختی. اینجا هم نمیشه خیلی تفکیکش کرد، منتها چون شکل کار فرهنگی بروز و ظهوری داره بیشتر توی مثلا تو میگم کار فرهنگی میگه آقا تراکت چاپ کنیم، مستند بسازیم، عکس بگیریم، چه و چه، از این حیث من میگم که باید بهش توجه کرد. ببینید من به عنوان کسی که باز خودم این بخش رو هم بودم، حضور فیزیکی داشتم، اینکه من خیلی وقت دیدم که عجیب غریب سفر راهیان نور تاثیر میذاره رو دانشجو. عجیب، من خودم دانشجو می‌بردم، بعد من دانشجو که می‌بردم دانشجو الزاما همه علیه السلام هم نبودن، یعنی بعضی فقط واسه بسیج دانشجو جلسه می‌ذارن، بچهای بسیج دانشجو میرن اونجا تو فکه گریه‌شون هم می‌کنه اون شو حسنی داره. خب اینکه خوبه ها، اما اگه راست میگه اون جوون اونوری ورده بیار، خب می‌بردیمشون اینا رو تو راه بگو بخند تو راه،
که اصلا عضو بسیج هم نبودن، حد مشکلم زاویه
اصلا دعوا صبح تا شب دانشگاه فحش و فحشکاری این چیزا. بعد تو را میبینه موقع رفتن فلان تو اتوبوس فلان آهنگ فلان خواننده لس آنجلسی را میخوندن و سر و صدا و این مسئول اتوبوس ها میومدن داد آقا اینا کیان ورداشتیم ما داریم میبریم فلان اینطور، موقع برگشتن همه دارن گریه میکنن. اصلا میدونی چیه؟ راهیان نور یه بستره، یه در وا شده، ببر اونجا کار فرهنگی کن، برگرد اثر بگیر، بیرون اونجا نمیتونی بگیر.
میدونی که زیاد میخوای حرف بزنی، ببر بیار
فقط. ببر بیار آفرین. به ما تو را که راهیان نور میبردن بچه‌ها رو تو را برداشتیم، میگفتم آروم آروم باید با فضای اونجا آشنا بشن. اول فیلم طنز میذاشتیم، میخندن تو اتوبوس. بعد فیلم دفاع مقدسی طنز میذاشتیم، خب بعد فیلم دفاع مقدسی تر میذاشتیم، دیگه رسیده بودیم به مثلا سه تا فیلم، دو تا سه تا فیلم میرسیدیم به دیگه مثلا انیمش و دیگه اون فضا یا آروم آروم بعد میگفتم دیگه فیلم بیم نذاری پرده های پنجره بذار بیرون بیرون نگاه کن، همین بذار بیرون نگاه کن، مردم اینجا رو ببینید، اون ادبیات فولکلور اینا رو ببینید، سبک زندگیشون رو ببینید. آروم آروم میومدن تو دو کوهه تا اندیمش دیگه آماده میشدن، دیگه اینجا باید سکوت کرد، خود اینا برن اون خاطرهایی که رو دیوارهای پادگان دو کوهه مونده رو ببینن با رنگ نوشتن آقا امشب اعزام فلانه، بعد میان تو حسین شهید همت نماز بخونن. انگار که اینه شما یه جایی مثلا لازم داری میگه که آقا مثلا این ماده رو با این ماده من قاطی باید بکنم، شرایط آزمایشگاهی لازم دارم، این شرایط اون شرایط ایزوله است، اینجا الان ایزوله نیست، خب میبری تو آزمایشگاه کارتو انجام میدی برمیگردی، من میگم میخوای کار فرهنگی کنی ببر تو راهی نور کار فرهنگی کن برگرد اصلا میگیر همون حرفا رو اینجا تو دانشگاه بهش بزنی به ریشت هم میخنده. خب اما اونجا نمیدونم چی، این اثر عجیب غریب عینی فرهنگی اربعین هم همینجوریه، میخواید کار فرهنگی کنید بهترین فرصت اربعین. خب من یه برداشتی دارم اینکه مسئولین فرهنگی ما نمیتونن کار فرهنگی کنن، این چرا؟ چون تو هیچ وقت این بستر حضور ندارن، حتی اگه اربعین هم باشن با هواپیما میان کل مسیر با ماشین میبرن میارنشون بعضی از این آقایونو، بعد دو سه تا موکب آره دو سه تا موکب میچپن اون تو میان بیرون تموم شد. اگه رابری لای مردم
چی اصلا میگیرن
خب بعد اگه لای مردم راه بری یه چیزای تشخیص ما امسال مثلا مساف اومد یا موکب زده توی مهران و داره یه کاری میکنه، چیکار میکنه؟ من خودم پارسال تو این مسیر رفتم مثل بیرارسال، مثل امسال که انشالله میخوام برم، تو را وقتی میرفتی مثلا شما میدیدی که حالا مثلا داری زیارت عاشورا تو با صد لعن و صد و سلام داری میخونی، داری ذکر میگی، همینجوری تسبیح دستت داری میری، بعد نگاه میکردی مثلا به زیپ کوله روبرویت نگاه میکردی اینکه جلو داشت را میرفت، پنج دقیقه این آدم جلوت بود، یا ازش سبقت میگرفتی یا مثلا اون میرفت برای پذیرایی شدن جلوت بود دیگه، بعد به مارکش نگاه میکردی، به رنگش نگاه میکردی فلان، بعد دست خودت نیست دیگه، همینج داره آنالیز میکنه. من خودم گفتم رو... گفتم چه بنر خوبیه، چرا من از این استفاده نمیکنم؟
یه مادم... رسانه کردیم،
اومدیم یه رسانش کردیم، ببین بهترین جای کار فرهنگی کردنه. خب اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم با کمک های مردمی و چندرغازی هم که تو مؤسسه خودمون بود جمع کردیم و کاور کوله از این 20 خورده هزار تو مهران تحویل میدن، اینا میکشن روی کولهشون که هم حفظ بشه کولهشون از گرد و خاک و سالمونه، هم یه بنر تبلیغاتیه 10 تا شعار مهدوی حسینی، یعنی مهدوی اربعین حسینی اینطور بگم بهتره. خب شعارش هم در واقع اربعین بارش میشه به سه زبان هم بود که عربم ببینه اون زبان بین المللی هم ببینه، ایرانی خودمون هم از این مسیر در واقع چی بشه بهره بره، چون بیشتر ایرانی همین نجف تا کربلا رو بیشتر راه پیماشو میرن، ایرانی بیشتر حضور دارن، عربام هستن، کشورهای دیگه هم هستن که مثلا از استرالیا چه میدونم نیوزلند و غیره که اینو زبانش انگلیسیه، امریکا و اینا اروپا نگاه میکنن و بعد اونم اون اثر خودش تو مسیر تربیت میشه. خب اینو چه این ایده رو چرا یکی از مسئول فرهنگی ما نمیتونه بده؟ بخاطر اینکه تو اونجا نیست،
تو بین مردم
نیست، باید نگاهت افقی باشه بدونی چه جاهایی. ما حالا یه شوخی هم داریم میکنه، سال اولی که من رفتم واقعا اونجا مشکل سرویس بهداشتی بود، الان برطرف شده الحمدلله، بعد عراقی ها از شیلنگ استفاده میکنن سرویس بهداشتیشون، بعد ما ایرانی ها واقعا سختمونه. خب مثلا ما سال بعدش که رفتیم یکی یه شیلنگ توی کوله هامون بود، خب خواستیم بریم سرویس بشه شیلنگ در میز از اون به شیرش خود عراقی هم کیف میکنه، بعد اینو نگاه میکنن عجب این میز مهمان ما دوست داره سرویس بشه اینجوریه اینجوری باشه، میری سال بعد اصلاحش میکردن. خب ببین یه کسی که رفته تو دل ماجرا بوده میدونه ماجرا چیه، خب و اینو متوجه در واقع نیستن. من یه نکته دیگه هم بگم که ببین به لحاظ فرهنگی اجتماعی اربعین یه فرصت عجیب غریب برای دوری از نگاه‌های جاهلانه است، جاهلانه تعصبی قومیتی. مثلا ببینید الان می‌بینید که آقا چه می‌دونم پانتورکای داستان دارن سر ماجرای سالروز تولد کوروش، پان ایرانیستا یک داستانی باز دارن، نمی‌دونم کردها یک ماجرایی، نمی‌دونم پان عرب‌ها یک داستانی، اونجا اصلا هیچ کدوم اینا آدم بودنت مد نظر، اصلا کسی نمیگه دینت چیه، ایمونت چیه، مذهبت چیه، معیار اینه آزادی حسینی تو حسینی پا تو بذارو چشم. چقدر فرصت خوب و عالیه شما یک جا میخوای بری مثلا توی دل یکی از این گروه های که اسپورده میخوای بری حرف بزنی، اول باید کلی حرف بزنی از انسانیت و اینا رو، یه خورده اون تعصبات جاهلانه شون بری پایین، بعد بتونی تو کلمه حرف حساب بشون اونجا سه شرط فراهم فراهم یک بستر فرنگی شما عالی. به قول در منطقه شمال شاهرود به سمت گردن خوشقلا یه روستایه قلن و خرقان، این ابوالحسن خرقانی مال اونجاست، از عرفای قدیم ایرانی بوده، رهبری هم در سفر یه شهر داشتن اسمشون رو بردن. یعنی خیلی بحث صوفی بودن مطرح نیست، همون عارف بودنش بیشتر مد نظر. یه عبارت خیلی قشنگی زده اون تو سردر اونجا، من خیلی خوشم اومد. نوشته هر که در این، حالا یه خورده اینور ورشد بگم، هر که در این سرای در آمد از دین و ایمانش نپرسید، چون آن که به خان الهی سر سفره خدا به جان ارزد، بر سفره ابوالحسن به نان ارزد. اونی که خدا بهش جون داده، ابوالحسن هم بهش نون میده. خب اینجی اینجوریه، یعنی کسی اصلا این تعصبات واقعا جالانه، این ترک، این فارس، این عربی، این نیست، اصلا نیست. مگه اینکه تو خودت پرچم کشورتو دستت بگی بگی من مال اینجا، هیچ کی ازت نمیپرسه تو کجایی. خیلی فرصت عجیبیه که ما زیاد به در واقع به این دقت نمی‌کنیم. یه نکته من عرض کردم در مورد که واقعا نگاه‌ها اونجا خیلی مثبته، درسته، اما ما باید سعیم بکنیم که زمینه شگیری انحرافات وجود نیاد. خب یعنی گفتم نگاه‌ها واقعا نگاه جنسیتی نیست، نگاه این نیست، این زن، این مرده، نه، انسانن همه. اصلا شما خانم‌های ساعت 3 نصف شب تو خیابون دارن میرن، چون اونجا دو تا راه دیگه، یه راهی که نزدیک موکباس، چون پذیرایی میشن بیشتر مردان اونجا شلوغه، یه راهی هست بغلش که پذیرایی نداره، بعضی که میخوان فقط برن خود با سرعت برن اونجا میرن، بعضی اصلا راهو شب میرن چون خلوت‌تره، یعنی جدا با پذیراییش کاری ندارن، میخوان برن راهو. بعد خدمت شما عرض می‌کنم مثلا 2-3 نصف شب می‌بینیم مثلا دو تا خانم تنها دارن اونجا میرن، هیچ کس اصلا همه احساس غیرت اونجا میکنن، احساس امنیت میکنن. منتها ما خودمون نباید شرایطی رو فراهم بکنیم که شرط کار بشه که یک بستر بشه که شیطون بتونه ازش استفاده کنه. بعد از اختلاط واقعا بپرهیزیم، این واقعا بعد مد نظر قرار داد. اگه اینجوری باشه بگن آقا تو حرمات چرا جدا نکنن دیگه زن و مرد، آقا تو اون شلوغی نمیشه اصلا این فضا،
اصلا خود خانم راحت تر
نمیشه. بله بله. خب این بعد ما پوشش مناسب خانم ها خود مراعات بکن، هرچند همه الحمدلله اونجا با حجاب برتر هم میان. خب ما نمیگیم وقتی واسه مثلا پوشش فقط هم خدمت شما عرض کنم، ما بیا میگیم مثلا چادر نمیدونم چه و فلان، اصلا عرضم برای این که اون پوشش، پوشش کامله. هر چند کسایی که اونجا اومدن و دیدن که اونجا عموم خانم هم حجاب برتر دارن، یعنی چادر دارن، شما مثلا اونجا میبینید که خیلی از این لبنانی ها بر مبنای اون حجاب خاصی که دارن، یک حجاب مثلا مانتوی بلندی دارن و مانتوی گشاد و خیلی مناسب و فلان. الان بحث بر سر این نیستش که مثلا طرف حتما چادرش مثلا پوشیده است، یعنی مثلا که خود چادری بودن یه فرهنگی، یعنی ممکن نفر چادری باشه اما رفتارش و بگو بخنداش و نمیدونم اینا خودش زمینه انجام گناه نشه. خب این پریز از اختلاط هر نوعش، حتی این اختلاط، اختلاط میخواد بصری باشه، طرف باش مراقب باشه، چه آقا چه خانم پوشش رو رعایت بکنه، تو گفتار باشه مراقب باشن اینها رو در واقع رعایت بکنن. ما یادم نره ما نماینده کشورمون هم هستیم، بالاخره یه چیزی بشه اونجا شاید مثلا بگیم که آقا این مثلا بیاد بهت میگه میخوام اونجا چای ازت بپرسم، میگه آقا شما چای چی بزنم، عراقی یا ایرانی؟ این اصلا جالب و فرقی هم نداره، فقط تو پررنگ کم رنگ بودنش، عراقی ها بی رنگ تقریبا میخورن، ما نمیتونیم همچین طرز و سخته. ما نماینده فرهنگ خودمون رو چی معرفی میکنیم؟ خب ما فراموش نکنیم چشم امید جهانی به ما شیعه، مظلومای دنیا، جبهه مقاومت نگاهشون سنگر اصلی رو ایران میدونن، علم دست ایرانه. خب اونجا یک وجهه خوب و عالی از کشور خودمون و از این شیعه که تو بستر فرهنگ
ایران،
ایرانی رشد کرده، بله از این نشون بدیم. یه وقت خدای نکرده بعضا ببینید یه سری چیزا هستش که مردم متوجه نیستن. ببینید این میزبانان عراقی ما خب برو فرهنگ خودشون هم هستن، یه سری چیزا هست برای اونا که مرتب با فرهنگ ما مغایرت داشته باشه. خب مثلا بعضی میرم میگم یه عراقی دعوا دارن، میگم نه والله اینا بلند حرف میزنن، اصلا کلا اینجوری ان عربا بلند حرف میزنن، فکر میکنن دارن دعوا میکنن، بعد ایرانی هم فکر میکنن چی داره میگه طرف، اینا میدون صداشو میبره بالا. خب نه، این اتفاق نیفتاده تو فرهنگ اونا، اینو توهین به خودمون تلقی ما نکنیم. خب اونا فرهنگشون اینجوریه، مثلا توی فرهنگ بهداشتیشون مثلا عراقی ها دهانشون رو میشورن، خب نه با مسواک الزامن و با همین آبی که مثلا دستشون رو میشورن، مثلا صابون کف میزنن، کف صابون دهانشون رو میشورن. ما ایرانی شاید اصلا از مزه صابون خوشمون نیاد، خب اما عراقی این کار رو میکنه.
استنشاق میگن چی میگن؟
حالا با منظور این که مثلا ما میگیم این همون صابونی که تو دستتو شستی مثلا دهنت هم داری میشوری فلان، اون عادی براشون. خب مثلا یک نگاه عجیب غریب و نمیدونم چپ چپ نگاهی خود تو نشد، تو این کار نکن. ما به فرهنگ اونا احترام داریم. یه چیزی به شما بگم، خیلی تعجب میکنیم ببینید صدام ملعون مناطق شیعی رو سالها خدمات شهرداری بهشون نمیداد. یعنی کاظمین جزء از بغداده، چسبید به بغداده. آشغالاشون رو جمع نمی‌کردن. خب یه جوری شد تو این شهرهای شیعه نشین مثل نجف، مثل کربلا، مثل اینها چون آشغال جمع می‌کردن، مثلا آشغال کنار خیابون میمون بعد اونجا دفنش می‌کردن فلان اینطور چیزه. الان تازه راه افتاده بعد از این انقلاب در واقع بنا انداختن صدام، خب مردم تازه دارن یاد میان. هنوز خیلی این چیزا رعایت نمی‌کنن. یعنی مثلا شاید برای ما ایرانی‌ها واقعا باید این کارو بکنیم، واقعا این کارو بکنیم، مثلا آشغال می‌ذاریم چه سلاش خالی بهداشت مراعات بکنیم اینا. حالا این یه خورده بیشتر صحبت می‌کنم در موردش. اما مثلا ببینیم آشغالش انداخت رو زمین، ما نباید بگیم چه آدمای فلان. خب طبعا یه اروپایی هم بلند شه بیاد ایران یه سری رفتار ما رو میره رانندگی اون رو میگه اینا چه آدمای فلانی هستند. از نظر ما رانندگیمون خیلی هم شاید بد نیست، خوب مثلا داریم رانندگی چیه داریم میریم دیگه، خب کشش بدم ترافیک درست بشه، من دارم سریع به قول راه میگیرم میرم دیگه. از نظر اروپایی هم بیاد به ما اینجا نگاه کنه، یعنی خب یعنی تضاد حتی فرهنگی هم نیست، خود تفاوت فرهنگی. اینا رو ما احترام بذاریم به ارزش‌های فرهنگی، اونجا احترام بذاریم. خب
اگه چیزی هم که نمیپسندیم ما حتما چکشی و با تشر برخورد نکنیم.
اصلا با پرچم اونا براشون مقدسه. خب ما نکه تو فیلمامون همیشه پرچم عراق رو تانکای عراقی ها نمیدونم چیزا دیدیم، یه جوری شرطی شدیم به نسبت به این پرچم. خب ما پرچم کشورشون رو دوست دارن، تو هم پرچم کشورتو بگی ببر حرف اینا. اینا همه خیلی که افرادی میان اونجا پرچم کشورشون دستشون، ما حواس در واقع جمع بشه. یه چیز دیگه من دارم این که واقعا پرهیز بشه، پرهیز جدی از اسراف و تبذیر. خب شما داری میری درسته هر چقدر بخوای بیاد میدم میخوری، خب اما اسراف نباید بشه، این نباید شکمبارگی اونجا باشه، اصلا خیلی بده. یعنی نصف غذای رو بخور بندازی دور، در حالی که مردمی هستن در همون عراق به نون شبشون محتاجن. جنگ زدن به معنی واقعی کلمه. اصلا برخی از این فقرهای عراقی من پارسال که رفتن پیرسال رفتن ازشون میپرسن میگفتن ایام پیاده روی اربعین ایامی که ما یه شکم سیر غذا میخوریم. خب اونها هم هستن متوجه. خدای نکرده ما اسراف نکنیم، تبذیر نکنیم. اسراف یعنی که زیاده روی کردن، تبذیر یعنی یه جای بد استفاده کردن. خب اینا حواسمون باشه. آه واقعا نیاز نداره آدم بعضی جا بینی واقعا اینقدر اسراف میکنم دلش میسوزه میگه بذار از این بگیرم. نه خب ما به چه دلیلی بعضی میرن اربعین بعد از 80 کیلومتر پیاده روی برمیگردن چاق شدن اینقدر میخورن ماشاءالله اونجا میخورد. اینا رو رعایت بکنیم. نگاه بکنید اونجا ازدحام جمعیت خیلی وقتا زیاد میشه، مثلا قبل از سیطره ها که میخوان بگردن ازدحام جمعیت توی موکب مراقب باشیم یا حق و ناسی رو در واقع ما مراعات کرده باشیم. خب و اینو مد نظر قرار بدیم. یه وقت خدای نکرده حواس نیستش یه کسی هول بدیم، حواس نیست مثلا یه وقت جسارتی به کسی بکنیم. امام حسین به ظاهراش حساس. اگه میبینید از شما دارن اینجوری پذیرایی میکنن برای اینکه شما زوار بوسجاد خودشون نمیه، این شما زوار پدر امام سجادید. اون عربا اون پسر رو میگه ابو سجاد در واقع اینطور میگن. خب ما یا حواسمون باشه و حق الناس رو خراب نکنه. تو روایت بهداشتم واقعا من میگم که درخواستم اینه که واقعا مردم کوشا باشن، این فرهنگ خوب بهداشتی شیعه ایرانی خودمون رو بر اونجا نشون بدیم. خب انداختن هر چی تو سلاش خواهد. فراموش نکنم کثرت جمعیت یک فضای مساعدی رو برای بیماری‌ها به وجود میاره. آقا طرف سرما میخوره، خب یه ماسک بزنه بقیه مردم از سرما نده. خب این چقدر خوبه. اونجا یه نفر اونجا سرما بخوره با 10 نفر یه عدسه بکنه توی موکب، یه سرفه بکنه توی موکب، موجب بشه اینا برگردن مثلا چندی نفر سرما بخورن، بعد بیان اونجا خانواده‌شون سرما بخوره. کلی هزینه در واقع وقتی، زمانی، جسمی و تا مالی رو دست کسی بذارن. مراعات بهداشت این خوبه. سرما خورده اصلا مراعات هم نمیکنه، بهش تذکر هم میدی بعد میگه چی این سرما خوردی مال امام حسین سوغاتی ببر. دستو شما در نکنه، من زیارت امام حسین سوغاتی میبرم. چرا میگی ویروس رو داری میچسبونی شما به محرم و امام حسین؟ چه استنباطی دارید میکنید؟
به قول شما امام حسین زوارش حساسه دیگه، تو باید هوای زوار امام حسین داشته باشی.
اصلا یه اخمی خدا که کسی کسی هول میده اونجا اینقدر ازدحام جمعیت میشه که اصلا شما میبینید ممکنه انگشته پات بره زیر پاشنه پای فرد جلویی. اما مراقب آدم باشه یه وقت مثلا آسیب به کسی نرسونه و مراعات هم بکنه. اونجا رسیدن خیلی از حضرات و آیات مراجع ازام تحقیل فرمودن بابا اصلا همون دور رسیدید سلام بدید تمام زیارت، حتما موقعت اون هیروگیر خودشو برسونه مثلا به این اشتباه. واقعا یه جا واقعا اون از خود گذشتی که از نفس هم میگن دستتو برسون اینجا، از این گذشتن خودش چند برابر ثواب داره. خب عراقیه تو این حیث فرهنگشون از ما خیلی بهتره،
خودش بخشی از معرفت زیارت
بله. اصلا خیلی فرهنگشون از ما بهتره. من یادم به یک سالی اونهای به عربی میگن طوف زائر. طوف یعنی تواف کن، فعل امر تواف، میگه طوف زائر، زائر تو تواف کن، زائر تواف کن. من دم هی داره به این جلویش میگه، عربی هم نبود، یه زمان دیگه بود تو کربلا. اون یکی برگشت بهش گفت ایرانیه، فایده نداره. خب گفت این دیگه بچسبه بذاری ول نمیکنه. خب عربا اینطور نیستن، میان خیلی سری میچرخن زیارت میکنن و میرن، در حالی که جمعیتشون هم از ما کمتره ها، میگم کشورشون، و تعداد حرم هاشون هم بیشتره، اما خیلی خوب این فرهنگ خیلی خوبی دارن. خب اونم میگم ایرانی رو بچسبن بذاری دیگه ول نمیکنه، و این فرهنگ بد ماست دیگه. خب ما باید خودم حواسم در واقع باشه. یه سری رو کرده من امنیتی هم مد نظرمه، یکی این که بین همزمانی راهپیمایی با جنگ شیعه در حلب سوریه و موصل عراق پیام، که این محور عبری عربی غربی، یه نقطه آدم فقط انگار داره جابجا میکنه سر اینا. خب قدرت نمایی تشیع، این پشتوانه که اون سر رزمنده اونجا خوشگل به جنگه، بگه نگاه کن ما فقط 20 میلیون دارم میرن زیارت، همینا رو اصلاً الان دستشون بدیم مثل یه سیلی میان صاف میکنه تو یه جایی رو میگیرن. باید این چیز ما رنگ و بوی مقاومت داشته باشه، راه به مایه ما. برخی من دیده بودم مثلا عکس شهدای حرمو با خودشون میارن، یا مثلا پلاکاردهایی دارن، سربندهایی دارن، این خیلی خوبه، با مثلا مدافعان حرم. اینو ما پیامو باید بدیم که غربیا اینا رو میفهمن.
بعد جهادی چیه؟
بله بعد جهادی چیه؟ فکر نکنه ما اونجا فقط داریم الان اونجا راه میریم با مهربانی میگیم میخنیم. آقا وای به اون روزی که ما الان اومدیم سال بعد 1400 سال میگیم چرا نبودیم ازت دفاع کنیم. طبعا اگه بخواید الان سراغ حریم حرم ها برید، محکم و قاطعانه میایم باهاتون برخورد میکنیم. این پیامو در واقع ما باید بشونه. باید مراقب بشیم، پرهیز بکنیم از توهین و اقلیت‌های دیگه. ما هر سال عرض کردم هزاران نفر از اقلیت‌های دینی مختلف، مسیحی ها میان، صوفی ها میان، اهل سنت میان، حتی موکه پذیرایی دارن. خب بعد اصلا دسته مسیحیای اونجا خیلی معروفه، وقتی وارد حرم میشن میان نگاه میکنن، صلیب به سینه‌شون نقش بسته فلان. اهل سنت یعنی روحانیونش میان شروع میکنن عزاداری کردن، یا خدای نکرده مثلا اونجا یک توهین به مقدس یک نفر بشه، از خیلی خراب میکنه کارو، مثلا اینقدر بد که هیچ جوری نمیشه جورش کرد. درست اینو باید مراقب باشیم. خب یه وقت ما یه نفر بولا میشیم میتونیم یه کار میکنیم. یه نکته هم باز به سوای نرز بکنم، پس اینو باید مد نظر باشه و مراسم وحدتی باشه برای عشق امام حسین و دوری از یزید. بله در نفی یزید همه با هم مشترک، هر کی یزید خوشش میاد دیگه واقعا وهابیه، اون بحثش فهم. اما اهل سنت اینطور نیستن. یه نکته که وجود داره این که یه سری جریاناتی اخیرا در بین شیعه بولد شدن. ببینید اکثریت مردم عراق مقلد آیت الله سیستانی، در نجف که آیت الله سیستانی و در واقع مراجع حکیم ها و صدرها، و باز اونجا باز اکثریت خود آیت الله سیستانی ها در نجف. خب در کربلا هم اکثریت یعنی شاید بالای 90% مقلد آیت الله سیستانی هست. خب منتها برخی از مراجع هستن اونجا تعداد کمی مقلد دارن، اما سر صداشون زیاده. در کربلا هم 90% مقلد آیت الله سیستانی هست. خب و یک بقیه دیگه مثلا مراجع دیگری هستش، مثل آیات نمیدونم یعقوبی، نمیدونم شیرازی و غیره. خب اینا هم بالاخره مقلد دارن، نگاه های خاصی هم دارن مراجعشون. خب مثلا همین آیه یعقوبی یک برهه مثلا ایشون از شرکت خانم انتقاد کرده به شرکت خانم ها در پیاده روی اربعین. خب که مورد در واقع حرفش اینه مورد اقبال که قرنگر هیچ چیه، بحثی هم در خود عراق درست کرد. خب اونجا وقت بحث کردن و کلکل کردن با این چیزا نیست. خب اینا تعدادشون کمه برخی از اینها، اما سر صداشون زیاده. یک جوری مثلا بلدن بنر میزنن، سر و صدا میکنن فلان، شما فکر میکنین اینا خیلی زیاده، نه این نیست، دادار دودورشون زیاده. خب اون یه سری چیزا با ما اختلاف دارن، سر بحث وحدت اختلاف دارن، سر بحث مثلا غم زنی اختلاف دارن، سر یه سری شعائر اختلاف دارن. اونجا جای بحث و اینجور چیزا نیست، اونجا شما رفتی زیارتتو بکنی برگردی. این شما میدید رهبری هم تاکید میکنن که آقا از عکس منو نمیدونم این تو اونجا خیلی در و دیوار نزنید و یه جوری نباشه که حساسیت به وجود بیاره. خب بیان این ایرانی ها اومدن اینجا فلان. همین از سرخی فرد بود مدعی بود که اون زمان با خواهرش ازدواج کرد، حالا جز دیوانه های
بخاره اصلا.
خب سر ماجرای حمله داعش به بغداد، اینم تو کربلا شورش کرد، کاملا مشخص شد که دومش به کجا بنده. خب بعد این مثلا اصلا میدون چجوری چند تا نوچه بس باش بده کرد، ما عنوان المرجع العربی میگفت آقا خیلی از این مراجعی که ما داریم ایرانی هن. اصلا غیر عرب هن. خب مثلا فیاض هستن، چون افغانستانیه، یکی دیگه هست اونم لبنانیه، خب یکی دیگه هست پاکستانیه، ایرانی ها که خیلی زیادن، بله ایرانی ها خیلی بیشتره. خب و المرجل سر تعصبات عرب ها میگن عنصریه، خب سر تعصبات عربی، خب یه خورده جمع خودش کرد. بعد ما بیایم یه سری شرایط فراهم کنیم واسه این افراد، مثلا بخوام اینقدر عکس و عکس اون چیزا بچسبه. ببین شما دوست داری عکس مثلا فلان شهید تو فلان رهبر تو بزنی به کولت بری میشه جونت، تو دوست داری همراه بکشی، هیچ ربطی نداره. من ایرانی ام، دوست دارم عکس رهبرمو بزنم با خودم ببرم. درست ما خودم مؤسسه خودم نزدیک 75,000 تا عکس رهبری و پیام‌های عربی در مورد اربعین چاپ کردیم، آرم مؤسسمون هم نزدیم، لب مرز مهران با یه سنجاق تحویل میدیم، هر کی دوست داره بزنه، که دوست نداره چیه نزن. اما منظور این بود که آقا برم اونجا خودنه که بنر یکی رو پاره کنه، یا مثلا عکس برچسبی رو بچسبونن روی چه می‌دونم موکبای عراقی، روی مثلا نمی‌دونم ایستگاه بازرسی عراقی، بعد خدا نکره یکی دیگه بیاد اونو پاره کنه تیکشو. اون عکس پاره شده اثر ذات تبلیغیش خیلی بیشتر از اون نبودنش هستن.
در حالی که بودنش هنوز نمی‌دونید فایده‌اش چی
میشه. واقعا آره، جز حساسیت وجود به چه کار. و عرض کردم اگه دوست داری مثلا به کولت به خود ببر. خب؟ اونجا یه عراقی دوست داشت بهش بده. این فرق می‌کنه با اینکه شما بری یه جوری مثلا الزام‌آور چیزی بچسب و حساسیت به وجود بیاره. اینو باید در واقع در نظر گرفت.
این هرچه بنر بزرگتر آدم بزنه نشون قدرت بیشتر نیست.
نیست. نه نه. معلومه اونجا شهر خودشونه، دستگاه چاپ بنر هم دست خودشونه، بخوان بزنن. عرض کردم خیلی از اینا دو دوره، واقعیت نیست.
بعد زمانی هم که قرار تفرقه اضافه بشه و بیشتر بشه، یا ایده اصلا عمدن میخوان این کارو به وجود بیارن، ممکنه بعد بازی بکنن.
ما نباید اصلا زمین بازی برای نفرن کن. درست. خب ما بیان خودمون الان داریم از ضرورت وحدت داریم میگیم. خب امروز ببین اصلا نگاه کنید کشوری که واقعا شما نگاه کن مثلا شمالش دست دواعش داعشیاست، اینطور کردها دارن در واقع بحث تجزیه طلبی دارن، چقدر عراق به وحدت نیاز داره، بیش از هر چیزی علامت وحدت داشته باشه تا بتونه این اینا رو سر جای خودشون بنشونه. ما ایرانی نریم اونجا، مملکتون بندگون خدا رو بریزیم به هم. نکته آخرم هم این که سری بحث رسانه‌ای، حالا بالاخره من خودم آدم رسانه‌ای هم، اینا همیشه مد نظرم بوده و میخوام عرض بکنم، این که شعار ارمنی امسال انی اوهامی عبدن اندینیه، شعار حضرت عباس والله انقطعتم یمینی، اگه دست راستم قطع بکنید من تا ابد از دینم حمایت میکنم، من حامی دین هستم، همینه دیگه. این کمپینم که راه افتاده همینجوری خوبه که مثلا کاری رسانه‌ای و فرهنگی و تبلیغی که میکنه حول این شعار باشه، یعنی این در واقع لوگوی اصلیه. من میگم ببین لوگوی شعار اصلی کل مراسم اربعین مع امام منصور از نظر من همراه با امام پیروز، این یک. خب اما امسال شده چی؟
اینی
اهم. خب خوبه ذیل این هرکسی که اون وحدت رو بروز پیدا میکنه، یعنی تو چشم میاد، یعنی چقدر فرصت خوبی. هنرنمایی مدیریت مردمی شیعه در برپایی بزرگترین اجتماع بشری رو به رخ وهابیا و تکفیریا و صهیونیستا بکشید. ببین نگاه کن این همه آدم تو این نوع ازدحام میان میرن، خونت دماغ یه نفر نمیاد. خب پس شماها بی عرضه، حداقلش اینه بی عرضه، اگر مغرض نباشید، اگر آمدانه نباشه فرض، حداقلش اینه که واقعا آدم بی عرضه بیاد کنار. اینی اثر رسانه خودش. مردم میگه کشور جنگ زده چه جوری میشه آقا 20 میلیون آدم برن اون تو و سالم همه برگردن همه هم خوشحال. بعد اون عربستان 2 میلیون نفر نتونست مدیریت بکنه اگر آمدانه نبوده باشه.
حالا البته یه چیز پیرو همون امنیتی ممکنه واسه این که همین این قضیه ها رو خرابش کنن، مثلا امسال سال های آینده بخوان افرادی رو بفرستن تو جمعیت که بخوان کارایی بکنن که
بله. اتفاقای ناگواری بله. پارسال هم میخواستن این کار رو بکنن. خب اصلا یه جایی برسیم تکفیری
شما از تنش بگیرید تا مثلا ترور تا هر چیزی.
اصلا پارسال تکفیری ها گفته بودن که بریم اونجا خودمون رو زیر دست و پا له کنیم، ببین کار به کجا رسته. گفتن جا بمبگذاری اثر نداره، بریم زیر دست و پا له بشیم که بگیم که دیدید انقدر ماجرا منار مسخره میکنی تو مراسم خودت نمیشه. یعنی نوع جدیدی از انتحاریای اینا داره در واقعشون رونمایی میشه. نتونستن نه، موجودات عجیبی ان.
پس توصیه اخلاقی کنیم به ظاهری نه، اگه کسی دیدید زیر دست و پا
بکشید سری
برش دارید.
آره سری برش
قطعا این کارو میکنه، اصلا این گفتار هم نداره
مشخصه. خب اونا این ظاهر امام حسین میدونن. خب ما نگم فردا هر کی بدبختی رفت زیر دست و پا بگن آقای داعش بزن لهش کنه، خب بزن لهش کنیم، نه. خب میخوام بگم اونا اینطور، یعنی طرف میخواد بمیره برید از اول له بشه اما
اینو مثلا
خراب کنه. خب اصلا باید حواسم باشه،
یه مثال ولی نه تنش درگیری های خونین بخوام به وجود بیاره،
دعوای ممکنه و خدا آره. خوب نیست. بدونید یه ترقه رو اینا میکنن بمب اتم، از کاه کوه خواهند ساخت. حواسمون در واقع باشه. شیطنت رسانه صهیونیست هم که عرض کردم که شما فرمودید، این که تو بایکوت خبری همایش اربعین شیعه، اجتماع همجنس بازا و جشن هالووین و گاوبازی اسپانیا و نمیدونم زامبیا و نمیدونم، همه رو باستاب خبری میدن. بعد ما چرا نیاییم خودمون باستاب درست بدیم؟ هر موبایل شما یه رسانه است. اصلا من میگم هر فرد یک عکس، هر فرد یک فیلم. بهترین عکس تو، بهترین فیلم تو بگیر، نفرست برای جایی، نمیخواد. یاد بگیر خودت کار بکنی. برو شیر کن تو شبکه‌های اجتماعی جهانی. ببین شما تلگرام مال ایرانیاست فقط. خب بذار تو یوتیوب فیلم تو با عبارت انگلیسی. رامین نه فارسی، اون فارسی به در خودت میخوره.
اگه میتونی جمله انگلیسی خوب و رسا هم بگی چه بهتر.
چه بهتر. خب اونجا ولو بلدم نیستی، بیا اینجا بعدا با یه نفر بپرس، یه جمله انگلیسی کن، تایپ کن رو کلیپت بذار اونجا.
عربی انگلیسی.
بله. اتفاق قشنگی که دارید میبینید، عکس خوشگلی که میبینید. ما با 30 میلیون آدم، با 30 میلیون تا فیلم عکس بد بیرون. که هیچ بنگاه رسانه‌ای تو دنیا توانه اینقدر تولید فیلم عکس نداره.
سیمه و دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره،
هیچ چیزی نمیتونه جلوشو بگیره. بستری که اونا فراهم کردن، یوتیوب، توییتر، فیسبوک، اینا چیزی که جهانیه، تو اینا باید کار بیشتر کار کرد. این مثلا تلگرام اینا بیشتر مال ما ایرانی، اینستاگرام خیلی خوبه. خب اینجاها باید کار کرد. آقا عکسو بذارید با هشتگ های خاص انگلیسی بذارید و بگید آقا
تصویر یک دقیقه هم که
بله. شما مثلا از یک لطف عجیب غریب یک میزبان داری به میهمان میبینی فیلم بگی، بنویس شیا مثلا، بگو مصاحبه اینه. اگر فردا یک نفر اومد هشتگ یا تگ خدمت شما عرض بکنم شیا مسلم بله سرچ کرد، به قمه زنی فردی نخوره. خب بذار به مسلمان شیعه به انگلیسی این آدم بشناسه. فراموش نگیدا، ببین ممکنه یه تصویر شما ببینی که هیچ وقت دیگه تکرار نمیشه، همون لحظه است. من باور بکنید پارسال اصلا دو تا آدم فقط کنار من بودن که فقط من بهشون گفتم برون فیلمو بگی، برون عکسو بگی، برون فیلمو بگی، برون عکس. عموم مستندایی که بعدن مساف ساخت از تو دل همون راشه که ما تهیه کرده
بودیم، همین
مثل که خوده بله، همین مثل که ما فقط خودم داشتیم بفتیم. خب بعد یه چیزایی هست، مثلا باز ما چون بچه ها پارسان از گیه 4-5 تا گروه بودن که جدا جدا فیلم میگرفتن، خودشون اومده بودن جمع. بعض این موقع میگه اصلا تصاویری شکار کرده بودن، عجیبه. یا مثلا آقا ما پرچم کشوری مختلف دنیا رو میبینیم، اینا عکس بگیریم، گوشه رو در بیاد عکس بگیریم. خب این حضور جهانی رو باید ثبت. بعد این عکساری که گرفته از 50 تا 40 تا 30 تا هر چقدر پرچم تو دیدی.
من فقط یه از زارین عزیز میخوام که واقعا به طور خاص این موضوع رو مد نظر بله. داشته باشم. واقعا رسانه
نگید ما یه نفریم، حالا یکی دیگه
برنده ترین شمشیرهای کلام میشه برای ما.
خب بعضی شب بگن آقا من 30 میلیون من یه نفر نباشم یکی دیگه این کارو میکنه، این خود درست نیست. می یه روزی میخواستن بالای حوضی رو پر بکنن، گفتم بده از سرداب آب بیارید، با مشک فرستادن پایین آب بیارن. یکی بود تنبل بود، کلا بقیه میبرن، مشکشو فوت کرد، بادش کردین، حجم پیدا کرد، الکم عدتوار این که دارم یه چیز سنگین با خودم میارم بالا رو نقششو بازی کرد، اومد بالا. بعد وایستاد که اون لاک ادی دارن خالی میکنن، اونم الکی مثلا سر مشکشو بره به سمت حوض، خب که بکنه زیر آب حوض یه فشاری بده و بگه که مثلا حالا میرم مثلا. نگاه کردی همه دارن به هم نگاه میکنن، یا کاشف عمل ما که همشون همین فکرو کرده بودن، خب همه باد آورده بودن بالا
که اون یکی انجام میده،
اون یکی انجام میده. نه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شد. هر کس مسئوله به اندازه خودش. اگر اینو شیعه فهمید امروز، به شما بگم چجوریه امروز ما از اولین تا ششمین یا هفتمین اجتماعات بزرگ بشری مال شیعه است. چه عجیب نیست؟ ما فقط 5% مردم دنیا شیعیان، از هر 100 نفر رو کره زمین 21ش چینیه. خب اگه نژادی بخوای نگاه کنی 18 تاش هندیه، یعنی از هر 40 نفر کره، از 100 نفر کره زمین 40 تاشون یا چینیان یا هندی. شیعه یعنی با نژادهای مختلف، مثلا شیعه عراقی، شیعه ایرانی، 5% خب که جمعش مثلا 300-350 میلیون مثلا برآورد میشه، 300-400 میلیون میگن شیعه هستن. خب اما رتبه اول تا ششم مراسمات جهانی، ششم یا هفتم مراسمات جهانی اجتماعات بزرگ بشری مال شیعه است. یعنی اصلا بعدیش حجه. یعنی حج مثلا ما داشتیم 14 خرداد حرم امام، تعداد جمعیتی که جمع شده از حج بیشتر بوده. خب به این اینو شما ما یاد دادن، امیرالمومنین به اون یاد داده، فرمایشات اهل بیت است، به ما یاد دادم که گریه خونه تنهایی فایده نداره، بلند شو تو دانلود به حل من معین فاوتیل و معه العویل و البکا، کسی از کمکم کنه با هم گریه کنیم. ببینید ما یاد دادم. خب ما که اینقدر خوب بلدیم این اجتماعات برگزار بکنیم، اینقدر رسانه‌ای از قدیم به اون یاد دادن، خب چرا از ابزار امروزی استفاده نکنیم؟
الان هر کی میخواد برای خوب به عنوان یه شیعه برای موزمونش خوب شمشیر بزنه، باید رسانه رو بشناسه.
باشه.
به اندازه خودش باید رسانه‌ای باشه.
دقیقاً همین. و یاد بگیریم خوب شعور رسانه‌مون هم بره بالا، فهم رسانه‌مون هم بره بالا، سواد رسانه‌مون هم بره بالا. اگه دارم عکس میگیرم دقت کنم پشت سر یه وقت چیز بدی نباشه، مثلا چه کثیفی، صحنه مثلا نامناسبی چی، یعنی اینها رو هم شروع کنیم در خودمون یاد دادن. ما اگه یاد بگیریم ما کاملا امکانشو داریم. در همین الان مثال زنده و حی و حاضرش زدم که بزرگترین شما بشر مال ما، خب اما بلد نیستیم رو باستا بخواه. نمیخوان آقا ما دیده بشیم، ما عمد اونها از لج اونها باید دیده بشیم تا چششون درد، از ابزار خودشون هم استفاده میکنه. خب این واقعیتی
ابزاری که به دلایل دیگه به سمت ما فرستاده ما
براش بله هنر اینه که شما تهدیدو به فرصت تبدیل بکنید. ببین عکس ها، نوشته های روی کوله پشتی ها، پرچم هایی که تو دستمون، سربندمون که به سرمون میبندیم، همش مثل بنر تبلیغاتی. شما 4 میلیون آدم، 5 میلیون آدم دارید میرید، 4 5 میلیون بنر دارید اونجا حرکت میکنید بین مردم. خب یه حواسمون باشه که این فرصتیه که به بقیه یه چیزا رو یاد بدم. من اگه بزرگترین آرزوام اینه که اون بنرهای بین نجف تا کربلا رو میدادن به من، بنرهای بزرگی که هست اونجا، تا با شعارهایی که رو اون بنرها مینوشتم آرام آرام این زائر ما تربیت میشد. اون لحظه‌ای که به حرم امام حسین میرسید فقط میگفت اللهم عجل ولی کفرج، یعنی میفهمید ظهور اگه شکل بگیره همینه. خب ببینید، خب اون دست ما نیست، دست شهرداری نمیدونم نجف و کربلا و فلان و عراق هم یه کشوری که ما پیش اونا خیلی اوضاع بهتره تو مسائل بوروکراسی و این چیزا. خب ما که خودمون خیلی مینالیم از این بحث، ما خیلی اوضاع بهتر از اونجاست. اما این کوله پشتی که دست ماست، این پرچمی که دستمون میگیریم، یادمون باشه این میتونیم خیلی ابزار خوب باشه. و فراموش نکنیم مردم فقط فارسی بلد نیستن، بعضی یادشون فقط بعضی فقط بر خودشون می نویسن. خب سه زبون حداقل بنویسید، عربی، انگلیسی. برای شما یه عکسی و مثلا شما فرض بکنید مثلا مردم عراق نظر رهبر ما رو در مورد حفاظت از کشور عراق بدونن، این چقدر این مناسبه. ایرانی موکب زده اونجا، عکس رهبریش هم زده اون بالا، من عکس مرجع تقلیدام زدم مال خودش. خب اما همون زیر یک جمله که بگه آقا ما
امنیت مردم عراق مهمه.
خب
باید تضمین بشه.
باید تضمین بشه. این چقدر اثر داره؟ اینو ما باید بفهمیم. یعنی این فرصت رو از دست ندیم. بعد اینا تو چه فضایی، تو بستر فرهنگی اربعین که عرض کردم، اصلا یه آزمایشگاهی که برو اونجا کار فرهنگی کن، اثری که اونجا میگیری هزار برابر جای دیگه است. این فرصت خیلی خوبیه. آقا امام صادق فرمود، من به ما نکته آخر عرض میکنم که از فهم کنو لنا زینا ولا تکنو لنا شینا، ما یه زینت ماش نبای آبروزی ما. ببینید زائرانی از عموم کشورهای دنیا میان، حتی بنگاه رسانه‌ای صهیونیستی هالیوود، نمیدونم بنگاه بگم چی بهش بگم، خب الان شخصی رو مأمور کرده برای ساخت یک مستند و فیلمی از اربعین، چون نگرانن، میگن بالاخره خبر اربعین میپیچه بیرون، بذار مردم ما اونطور که ما میخوایم اربعین رو بشناسن. کوچکترین ایراد رو تو بوق کردن خواهند کرد، سر صدا خواهند کرد، رعایت بهداشت فردی ما، اجتماعیمون، نظممون تو مسیر حرکت و برخوردش که خوبیه، نوع برخورد
واکنشمون نسبت به سختی ها، بله حتی بله. حقی که داریم ازش میگذریم اونجا.
بله بله. خب البته خیلی اینو واقعا خوب، انقدر خوبی ها هست که نشد دیده نشه. خب اما بازم مراعات بکنید،
اونا وقتی بخون چه چیزی بود زینتش
بگن شیعه ها اینا، آقای 30 میلیون آدم میان اونجا منظم تمیز با مهربونی، لبخند از لبشون نمیفته، تو راه دارن میرن همجوری شور شور اشکشون داره میریزه، اصلا فقط عواطف انسانی اونجا غلیان میکنه. خب هیچ جوری اصلا هیچی پیدا نکنه برای خراب کردن. خب یعنی بگن آقا ولو هر دوربینی بیاد اونجا سختگیرانه ترین نگاه هم داشته باشه، جز خیر و برکت نتونه مخابره بکنه. خب این که امام صادق میفهمه ما یه زینت ما باشید، شما پاتون کج بذارید میگن اینا اینا اما ماشون یاد گرفتن، خوب باشید میگن بابا ببین امام اینا چی بوده. خب یه وقت ما بریم اونجا با رفتارهای غلط خودمون امام اونام خراب بکنیم، نعوذ بالله. این اصلا نظرم مناسب که نیست، شاید شاید یه جایی واقعا بی انصافیه در واقع محض هم باشه. من الان این نکاتی که به ذهنم رسید
خیلی جامع و کامل بود، تقریبا هر سوالی که قرار بود پرسیده بشه خوشبختانه جواب دادید. امیدوارم که هم خود شما که تشریف آوردید
مشرف بشیم، البته
انشالله مشرف شدید. بله اول برای ظهور امام زمان، بعد این که همه ماها بتونیم به درد امام زمان دعا کنیم.
قرارمون اینه که هر کسی که با من پارسال هم گفتم، پیرسال هم اینا گفتم، گفتم هر کی داره میره اربعین، قرارمون این باشه وقتی چشمون افتاد، چون بگیم رفتیم زیر قبه که نمیشه انقدر شلوغ و ماشاءالله. خب اما اگه چشمون افتاد به حرم المتحف، چون اولی کسی که نجف میره و حرم کی میره، حضرت حرم حضرت عباس علیه السلام، اول دعامون واقعا ظهور آقا امام زمان باشه ته دل و اونجا به خدا بگیم
یکم برای منتظرای امام
زمان ما به خدا بگیم که خدا نگاه کنیم ما این همه رو اومدیم بعد این همه سال به امام سال 61 بگیم لبیک. طبعا به امام سال الان سال حاضر سال معاصر لبیک خواهیم گفت. خدا اینو بنویس به حساب انتظار ما.
میشه دعا هم از سر خوف کردش که خدایا ما الان اومدیم باز گفتیم لبیک که وقت نشه شرمنده امام زمان رو بفرستیم و شرمنده بشیم. تو رو خودمون شرمنده امام زمان رو اگر کاستی کمی تو ما هست کمک کن که برطرف کنیم.
اونجا چش که بیفته به حرم امام چش بیفته یک پنجره گشوده میشه و یک رزق معنوی اساسی طرف میره. منتها بعضی موقع خودش متوجه نیست چی بهش دادن. مثلا مثالی میزنم مثال خوبی نباشه اما خوب مطلب انتقال میده. مثلا بازی کامپیوتریه. طرف تو مسیر بازی یه چیزی پیدا میکنه برمیداره به خودش. سه تا مرحله بعد به دردش میخوره. یه چیزی به ما میدن. خب بعضی موقع همون موقع محسوس اصلا قلب انسان
حس رهایی
بله. اما میبینی بعدا تو سالهای زندگی توی جاهایی که نیاز به بصیرت داری. جاهایی که خیلی دچار تشخیص غلط میشن تو فتنه هایی شکل میگیره تو آخر زمان. خب که جوون رو پیر میکنه تو اونجا میبینی شما خیلی راحت رد شدی. برای چی؟ به خاطر اینکه رفتی بخوای و اون کمکت کرده.
واقعا خواستی.
بله واقعا خواستی.
مردم عزیزم اگه ان شاءالله تشریف بودی واقعا برای اول خود حضرت صاحب الزمان و بعد منتظرانش دعا کنید. ان شاءالله همه دعا کنید که هممون بتونیم به حد در نهایت تواناییمون به درد امام زمان بخوریم و البته برای اون از کسایی که نتونستن امسال برن و دلشون بود که برنم خیلی 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 برای اون عزیزم دعا کنید.
ان شاءالله نایب الزیاره همه عزیزان من خودم به شخص ان شاءالله خواهم بود. همم همینه شاید. همه ما هممون یه دی بعد بمونن دیگه یکی یه دی بدونن بتونن برن کارو انجام بدن.
همه اون بزرگترایی که الان رفتن ولی حق به گردن ما دارن ما رو تربیت کردن توی مسیر قرار دادن. خیلی ممنونم لطف کردید. زنده باشید خسته نباشید. خدا نگهدار. مردم عزیز خدا حافظ.